الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شکر. همونطور که مستحضرید در مبادی خاصه علم اصول فقه ما به مبادی دلالی حجت لفظی و مبادی مشترک بین کتاب و سنت پرداختیم و بعد از پایان بحث اول راجع به وحدت معانی الفاظ و تراکیب به این بحث رسیدیم که زبان شارع زبان عرفی است. این بحث رو توضیح دادیم و گفتیم که شارع از اونجایی که مخاطبش رو میخواد گسترده ترین مخاطب باشه از شیوه ای در زبان استفاده کرده که بیشترین استفاده رو در هر زبان داره و اون شیوه عقلایی و عرفی است. و گفتیم که این هم تاریخ برش شهادت میده در مورد اسلام، هم عقل به اون حکم میکنه و هم آیات قرآن به این مطلب بیان توجه کرده و به این مطلب رو بیان کرد. بعد از بیان این مطلب به بیان چند نکته پرداختیم. اولین نکته‌ای که به اون اشاره کردیم این بود که آیا این بحثی که گفتیم به این معناست که همه مفاهیم قرآن توسط همگان فهمیده میشه؟ آیا پیام‌های خاص نداره مثلا قرآن یا روایات؟ گفتیم چرا؟ این امکان وجود داره که پیام‌های خاصی هم وجود داشته باشه. دو مورد رو اشاره کردیم، یکی حروف مقطعه قرآن با فرض اینکه رمزی باشند بین خداوند تبارک و تعالی و اهل بیت علیهم السلام، نه با اون فرضی که اینها فقط بیان این باشند که این همین حروفی هستند که شما استفاده می‌کنید و ما با همین حروف چنین معجزه‌ای یعنی قرآن رو برای شما فرستادیم، که اگر این دومی باشه دیگه از این بحثی که الان داریم میگیم خارج میشه. بنابراین که این رمزی باشه، رموزی باشه بین خداوند تبارک و تعالی و نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام، گفتیم خب این منافات نداره با بحث ما. کلیت قرآن به زبان عرفی است، هرچند که مواردی مثل حروف مقطعه رمز باشه و به زبان در واقع رمزی برای اهل بیت علیهم السلام بیان شده باشه. بحث دیگه بطون قرآن بود، به عنوان مثال ذکر کردیم. گفتیم بطون معانی است که در پس معنای قرآن وجود داره، معانی که لازم بیان بالمعنى العام یا لازم غیر بیان قرآن هستند. و بحث ما مربوط به معانی ظاهر قرآنه، یعنی اونچه که قرآن براش الفاظش وضع شده یا مدلول در واقع لازم بیان بالمعنى الاخص موضوع له الفاظ قرآنی است که این در محدوده ظاهر قرار میگیره و اون چه که در محدوده ظاهر قرار میگیره اصلا مورد بحث ماست در علم اصول یا فقه. در اینجا به بحث تأویل هم اشاره کردیم. گفتیم تأویل بنابر تفسیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه اصلا از سنخ معنا نیست، اون حقیقتی است که این آیات از اون نشأت میگیره. بنابراین در قرآن ما در کنار ظاهر و باطن تأویل رو داریم که ظاهر و باطن در حوزه معانی هستند و تأویل در واقع اون حقیقتی است که قرآن از اون نشأت میگیره. نکته دوم که طرحش کردیم ولی به بحثش نپرداختیم این بود که خب اگر این طوره که قرآن به زبان عرفی است، پس چطور خود قرآن بیان کرده که ما محکم داریم و متشابه؟ خود قرآن تصریح داره که در قرآن آیات محکم هست و آیات متشابه. آیات متشابه در واقع آیاتی است که برای مردم آشکار نیست و به تعبیر قرآن اونایی که فی قلوبهم زیغون، اونها یتبعون ما تشابه من، اونها دنبال متشابهات میرن. خب این چطور با اون بحثی که شما کردید که این زبان قرآن زبان عرفی است سازگاره؟ جلسه قبل اشاره کردیم، البته فقط در حد یک اشاره در انتهای بحث، که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل آیه محکم و متشابه به این بحث پرداختن. ایشون توضیح دادن که متشابه ما در قرآن به نحو مطلق نداریم، یعنی یک آیه ای که متشابه باشه و به هیچ وجه از تشابه خارج نشه و برای هیچ کس محکم نباشه. اینطور نداریم. متشابه یه امر نسبی است. یک آیه ای برای یک کسی در یه شرایطی متشابهه، برای اشخاص دیگر یا برای همون شخص در شرایط دیگر ممکنه از حالت تشابه خارج بشه. ایشون معتقدن که اگر ما آیات رو به هم ارجاع بدیم، از اونجایی که قرآن تبیان و کل شیء همه چیز رو بیان کرده، بنابراین تبیان خودش هم هست. اگر همه چیز به در سایه قرآن روشن میشه، خود قرآن فی حد ذاته روشن کننده خودش هم هست، که این روشی است که علامه در کل المیزان به کار گرفته که برای فهم آیات دائم به آیات دیگه ارجاع میده تا در پرتو آیات دیگر معنای یک آیه روشن بشه، که قرآن بعضش مفسر بعضشه. به قرآن ممکنه یک آیه‌ای که در ابتدا به نظر میرسه متشابهه، مفهومش برای ما روشن نیست، این آیه توسط آیات دیگری معناش برامون روشن بشه، آشکار بشه، از حالت تشابه خارج بشه. البته توجه دارید که مقصود از متشابه، که حالا ما این اصطلاح رو در اصول بیان میکنیم، یعنی در مباحث الفاظ علم اصول بحث متشابه اشاره میشه، مقصود از متشابه در مقابل محکم در محدوده بحث ما اون چیزی است که ظهور نداره در مقابل محکم که ظهور داره. یعنی محکمات قرآن اونهایی هستن که ظهور دارن، متشابه قرآن اون است که ظهور نداره. ما که میگیم ظهور داره، ظهور داشتن به دو شکله. حالا یه وقت به این معناست که معنای مورد نظر قطعی است برای ما، دیگه ما هیچ شکی تردیدی در اون نداریم، که اصطلاحاً به این میگیم نص، که نص به این معنا. چون گاهی وقتا میدونید کلمه نصوص رو به کار میبریم به معنای متون، اون مقصود ما نیست. نص اصطلاحی به این معنا عبارت است از اون سخنی که مراد متکلم در اون بدون هیچ تردیدی برای ما روشنه، هیچ شکی شبهی نسبت به مراد متکلم نداریم، یعنی مراد برای ما یقینیه. اینجا یکی از موارد نصه ببخشید این نصه و یکی از موارد محکمه. مورد دیگر محکم اونجایی است که ظهور اصطلاحی. ظهور اصطلاحی در جایی است که کلام احتمال خلاف درش وجود داره، ولی اون احتمال خلاف به گونه ای نیست که مورد توجه عقلا قرار بگیره. یعنی یک معنایی به عنوان مراد متکلم از این کلام فهمیده میشه، اون معنا احتمالش خیلی زیاده، قطعی نیست اما احتمال خیلی بالایی داره. احتمال خلاف این معنا که متکلم غیر این معنا رو اراده کرده باشه وجود داره، اما این احتمال خلاف به قدری کمه که عقلا به اون اعتنایی نمی کنه. این هر دو مورد، چه ظهور اصطلاحی که اشاره کردیم که در بحث حجیت ظهور ما به این میپردازیم، به این ظهور اصطلاحی، چه نص به این معنایی که اشاره کردیم، هر دو بهش میگیم محکم، یا به تعبیری که الان گفتیم بهش میگیم ظاهر. یعنی ظاهر در مقابل حالا باطن، یا ظاهر در مقابل چیزی که مجمله، هم شامل نص اصطلاحی میشه که مفاد یقینیه، هم شامل ظهور اصطلاحی میشه که مفاد یقینی نیست اما احتمال خلافش مورد اعتنای عقلا نیست. که البته توجه دارید که نوع گفتارهایی که در بین عقلا وجود داره مدالیلشون از قبیل ظاهر اصطلاحیه، یعنی احتمال خلاف درشون هست، اما این احتمال مورد اعتنای عقلا قرار نمیگیره. و کل مباحث که حالا ما در مباحث الفاظ خواهیم دید در واقع بیان همین قسم از ظهورات یا همین قسم از مدالیل هست. در مقابل نص و ظاهر به این معنا مجمل قرار میگیره. مجمل اون عبارتی است که نه مراد متکلم درش یقینی است، نه انقدر احتمال بالاست که احتمال خلافش مورد اعتنا قرار نگیره. یعنی یا مراد متکلم محتمله و احتمال خلافش هم به قدری است که مورد اعتنا قرار میگیره، یا اصلا مراد متکلم معلوم نیست. این هر دو مورد مجملند، چون جایی که اصلا مراد متکلم برای ما هیچ احتمالی نسبت به مراد متکلم نمیدیم، چون جایی که احتمال میدیم ولی احتمال خلافش هم به قدری است که مورد اعتنای عقلا قرار میگیره. این به این معنا نیست که ضرورتا احتمال این معنا و احتمال خلافش مساویه. این به این معنا نیست. ممکنه فرض کنید احتمال معنایی که ما میدیم 60%، احتمال خلافش 40%، ولی 40% احتمال خلاف رو عقلا بهش اعتنا میکنند. این میشه مجمل. این برای ما ظاهر یا نص نیست. در واقع متشابهات قرآنی از قبیل مجملات هستند که این اجمال که معلوم نیست مراد متکلم چیست، در پرتو آیات دیگر که محکمند، یعنی نصند یا ظاهرند، قابل رفعه. در واقع علامه طباطبایی رضوان الله علیه میخوان بفرمان که قرآن برای همه مخاطبان فهم یکسانی نسبت بهش وجود نداره، و قرآن هم میخواد همین رو اشاره بکنه که مخاطبان قرآن متفاوت میفهمند از قرآن. یه عده مثل راسخون فی العلم هستن که خود ائمه علیهم السلام هستند، خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، که اونها حتی تأویل قرآن رو هم میدونن، یعنی اون حقیقتی رو که قرآن از اون نشأت گرفته که اون دیگه از سنخ معنا نیست، یک حقیقت قبل از لفظه، اون رو بهش علم دارن. که حالا ما در مورد علم اهل بیت علیهم السلام به قرآن میگیم که علم اونها قبل از لفظه، قبل از سخنه، در حالی که علم ما نسبت به مفاهیم قرآنی بعد از لفظه. ما اول الفاظ قرآن رو میشنویم، میخوانیم، بعد منتقل میخواییم بشیم به معنا. اونها اصل معنا رو ابتداعا میدانن، اون حقیقتی که معنا از اون نشأت گرفته رو میدانن، بعد لفظه. برای اونها لفظ مرتبه بعد از این هاست. یعنی در سیر نزول قرآن، که حالا این در بحث سوره قدر انا انزلناه فی لیلت القدر توضیحش میاد، در بحث نزول قرآن این حقیقتی که از عالم بالا به تعبیری پایین آمده، اون حقیقت قبل از اینکه به صورت لفظ در بیاد بر قلب انسان کامل در واقع نازل میشه. خود حقیقت قبل از اینکه در قالب الفاظ در بیاد، اون علم، علم قبل از لفظه، که اون علم رو اهل بیت علیهم السلام دارن. به همین دلیل اونها به کنه قرآن، حقایق قرآن، تمام بطون قرآن آشنان، اون براشون روشنه. از اون مرتبه علم که به همه جهات قرآن علم هست، تا اون کسی که هیچی از قرآن نمیفهمه، اصلا حتی زبان عربی هم بلد نیست، هیچی نمیفهمه از قرآن، بین این دو تا سطح ما عرض عریضی از فهمها رو داریم. یعنی فهمهای متفاوت رو که به میزان تفاوتی که در دانشهایی که دارند بین اونها وجود داره، تفاوت در فهم قرآن برای اونها پیدا میشه. خب کسی که عربی بلد نیست، فرض کنید قرآن عربی رو هیچی ازش نمیفهمه، اما اگر عربی بلد باشه یک مقداری از قرآن میفهمه. اما این کافی نیست، البته بلد بودن عربی شرط لازم هست برای فهم قرآن عربی، ولی شرط کافی نیست. قرآن مصطلحاتی داره، اینطور نیست که هیچ مصطلح خاص خودش نداشته باشه. خب اگر کسی مصطلحات قرآنی رو ندونه، نمیتونه اون مفاهیم قرآنی رو اونطوری که باید درک کنه. خب قرآن با توجه به مخاطبان زمان خودش نازل شده، بنابراین اگر ما با مجموعه فضایی که در زمان نزول قرآن بوده آشنا نباشیم، با عربی که در اون زمان بوده آشنا نباشیم، چون عربی هرچند که حالا به خاطر وجود قرآن زبان عربی حفظ شده، بعضی از زبانشناسان گفتن و این یک واقعیت، یعنی الان اگر ما به کشورهای عربی مراجعه کنیم این واقعیت اتفاق افتاده به یک سطحی از سطوح که اگر قرآن نبود زبان عربی همون اتفاقی براش می افتاد که زبان لاتین در اروپا براش افتاد. زبان لاتین منقرض شد، کلن از بین رفت، الان کسی که به زبان لاتین صحبت کنه در اروپا وجود نداره، اما زبانهایی که همه اونها از لاتین گرفته شده، یعنی فرانسه، انگلیسی، آلمانی و شاخه های مختلف که هر کدوم اینا از بعضی از اینها منشعب شده، اینا همشون اصل ریشه شون زبان لاتینیه. خود اون زبان از بین رفته، این زبانها پیدا شده. اگر قرآن نبود برای عربی همین اتفاق می افتاد. الان که قرآن هست این اتفاق عرض کردم تا حدی افتاده، یعنی اینطور نیست که الان زبان محاوره عربی عراقی با زبان محاوره عربی مثلا لبنانی با زبان عربی محاوره شمال آفریقا یکی باشه. اصلا در شمال آفریقا وقتی عربی صحبت میکنن، مثلا تونس که خودشون اصلا بهش میگن زبان تونسی، نمیگن زبان عربی، عربیه مثلا، ولی کسی که عربی بلده 80% اون اصلا نمیفهمه چی میگن، چون عوض شده در واقع الفاظ انقدر تغییر پیدا کرده و مصطلحات دیگه توش اومده، زبان عوض شده. خب بنابراین مثلا اگه یک کسی عربی تونسی یا مراکشی یا الجزایری بلده، یا حتی عربی مثلا لبنانی بلده، که من یادم نمیره، خب من تو مجموعه های عرب زبان درس خوندم در حوزه، یک نفر، من تنها ایرانی اون مجموعه بودم اولی که وارد شدم، بعد از من دیگه ایرانی ها آمدن که اونم بیشتر دوستان خود من، شاگردان خود من بودن، ولی قبل از من هیچ ایرانی اونجا نبود. البته ایرانی به معنای متولدان نجف و اینها بودن که بزرگ شده های عراق بودن، ولی ایرانی که تو محیط عربی بزرگ نشده باشه نبود. یک لبنانی بود اونجا، از کشورهای مختلف بودن، حجازی بود، کویتی بود، بحرینی بود، هم کشورهای مختلف بودن. یه دونه لبنانی بود، این وقتی عربی حرف می‌زد خب من متوجه نمی‌شدم، چون که من خیلی اون موقع تسلط به عربی نداشتم، به این عربی محاوره. به این رفقای عربم میگفتم این چی میگه؟ اینا میگن ما هم نمیفهمیم مثل تو، نگران نباش، ما هم نمیفهمیم این داره چی میگه. یعنی انقدر این عربی ها متفاوت شده، واقعا وقتی یه دونه لبنانی به اون زبان محلی خودش که صحبت میکرد، بیشتر اینا نمیفهمیدن اون چی میگه دقیقاً. این اتفاق الان افتاده. حالا الان مثلا یکی از اون عربی رو بلد باشه، نمیگیم با این عربی بره سراغ قرآن، عربی قرآن عربی صدر اسلامه. برای همین ماها طلبه ها که عربی فصیح صحبت میکنیم، این عرب ها خوششون میاد، میگن که شما مثل قرآن حرف میزنید، چون شما، ما عربی که بلدیم عربی قدیمه دیگه. ما نکته ای که خب این کارم میشه در حوزه اینه که هدف ما از آموزش زبان عربی نیست که با عرب زبان‌ها صحبت کنیم، و این البته نقطه ضعفی از این جهت که ما نمیتونیم با عرب زبان‌ها صحبت کنیم و برای اونا هم خیلی مفهوم نیستیم. مثلا اصلا اونا تو جهان اسلام براشون معنادار نیست که مثلا میگن این آدم عالم عربه، عالم اسلامیه، میگن خب به به مثلا عالم اسلامی، بعد میگن ولی عربی بلد نیست. میگن چجوری عربی بلد نیست؟ اینکه قرآن و روایات همه به عربیه، این چجوری عربی بلده؟ نه، میگن قرآن روایت بلده، ولی بلدی با شما صحبت کنه، شما حرف میزنید نمیفهم، این براشون مفهوم نیست. برای همین خیلی طلبه ها میپرسن، حالا بین الهلالین میپرسن از من آقا ما چه زبانی یاد بگیریم؟ میگم آقا عربی واجبه، عربی مستحب که نیست، الان واجبه، تو جهان امروز یه عالمی که عربی بلد نیست اصلا عالم اسلام محسوب نمیشه. یعنی شما هر چی بگو آقا این خیلی 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 آدمه با سوادی است در مباحث اسلامی، اون ولی بفهمه که این عربی بلد نیست، نمیتونه عربی حرف بزنه، نمیفهمه عربا چی میگن، نمیشه آقا این عالم اسلامی نیست، چون زبان اسلام زبان عربیه. بله زبانی که ما تو حوزه یاد میگیریم اون عربی صدر اسلام رو سعی میکنیم، اونو روش تاکید داریم، ما در واقع دنبال اون زبان هستیم تا بتونیم قرآن و روایات رو بفهمیم. بنابراین خود زبان عربی هم کافی نیست، زبان عربی روزمره رو مثلا کسی بلد باشه نمیتونه باش قرآن روایات رو بفهمه، باید اون زبانی رو که در زمان نزول قرآن بین مردم وجود داشته اونو بفهمه. حالا خود همین آدمی که فرض کنید اصطلاحات قرآن رو بلده، فرض کنید زبان زمان قرآن رو بلده، آیا این به همه مفاهیم قرآن اطلاع به؟ نه اینطور نیست، بازم بتون داره قرآن، قرآن یه معانی داره در پس این معنای ظاهر، اون رو دیگه اینا نمیتونن بفهمن، اون اطلاعات دیگه میخواد، یک توانایی ها و استعدادهای دیگر میخواد. بنابراین بین اون اهل بیت علیهم السلام که قله هستن در فهم قرآن و اون کسی که اصلا هیچی از قرآن نمیدونه و اطلاعاتش مثلا صفره، بین این یه عرض عریضی از آدم ها قرار میگیره که هر کدام بسته به میزان اطلاعاتی که دارن از سفره قرآن یه چیزی برداشت میکنن، یه چیزی استفاده میکنن. خب قطعا یک بخشی از این آدم ها تا اونجایی که همه ظواهر قرآنی رو بفهمن، یعنی یه سطحی میرسن که دیگه همه ظواهر قرآن رو میفهمن، یه سطحی هستن میان بالاتر از ظواهر میگذارن به بطون دست پیدا میکنن. البته نه اینکه همه بطون، ولی خب بعضی از بطون برای بعضی حالا تا تعدادی آشکار میشه. نقل میکنن یکی از علما رو که تفسیر میگفت 30 شب یک آیه رو تفسیر میکرد و هر شب معنای تازه‌ای بیان میکرد. میشه که یک عالمی در اثر مثلا تأمین برخی از شرایطی که برای فهم قرآن لازمه به بطونی از قرآن دست پیدا بکنه، به حقایقی از قرآن دست پیدا بکنه که برای کسی که در محدوده ظاهر قرآن مونده آشکار نیست. اون محدوده‌ای که مورد نظر ماست تو این بحث ها محدوده ظاهر قرآن، این محدوده ظاهر قرآن، نه اون قسمتی که دیگه وارد باطن میشه، این محدوده ظاهر هم بر همه آشکار نیست. ممکنه یک کسی مثلا فرض کنید علامه طباطبایی مسلط بر آیات و دلالت آیات، در پرتو آیات مختلف معنای یک آیه رو میتونه روشن کنه، هم برای خودش هم برای دیگران توضیح بده، در نتیجه میتونه ظواهر قرآنی رو کامل روشن کنه، برای او مثلا متشابهی وجود نداره، جایی که مجمل باشه نیست. اما یک کس دیگری نمیتونه، بخشی از آیات براش مجمله، نمیتونه اون رو روشن بکنه. آخرین نکته رو هم من اشاره بکنم که با اون در واقع این بحث تکمیل میشه و اون نکته ایست که قبلا ما بحث کردیم، در تاریخ علم اصول بهش اشاره کردیم، این نکته بعدا هم باز دوباره در مباحث الفاظ بهش اشاره خواهد شد، این است که اخباری ها معتقدن که ظواهر قرآنی حجت نیست، ما نمیتونیم به ظواهر قرآن مراجعه کنیم. ببینید ادعای ما این بود که زبان قرآن و روایات زبان عرفی است و این زبان برای همه کسانی که آشنای به زبان عرفی عربی زمان نزول قرآن باشند قابل استفاده است، قابل مراجعه است. ما در واقع یک پیش‌فرضی رو الان داریم مطرح می‌کنیم که حالا بعد اثبات می‌کنیم در بحث حجیت ظواهر، که این حجته، ما میتونیم بهش استناد کنیم. در مقابل این دیدگاه اخباری ها معتقدن که ظواهر قرآنی حجت نیست برای ما، ما نمیتونیم به ظواهر قرآن مراجعه کنیم، قرآن فقط برای اهل بیت علیهم السلام حجته، برای ما کلمات اهل بیت حجته، ما نمیتونیم به قرآن مراجعه کنیم. این ادعای اخباری هاست. این ادعای اخباری ها مستندش یه مجموعه روایاته که خب میدونید مرحوم شیخ حر عاملی چون خودش اخباریه و میدونید که از اخباری های نسبتاً تند هم هست، حالا بعضی چیزا که از ایشون نقل شده البته ما تو تاریخ علم اصول بهش اشاره کردیم، گفتیم حالا شاید اینا با شأن علمی ایشون و جایگاه اخلاقی ایشون سازگار نباشه، ولی خب به هر حال نشون میده که ایشون آدم در اخباریگری آدم متسلبی است. ایشون یه بابی رو داره که در کتاب قضاست تحت عنوان عدم و جواز استنباط الاحکام النظریه من ظواهر القرآن الا بعد معرفت تفسیرها من الائمه علیهم السلام. می‌فرماید جایز نیست استنباط احکام نظری از ظواهر قرآن مگر بعد از شناخت تفسیر اون ظواهر از ناحیه ائمه علیهم السلام. یعنی ما مستقیم نمیتونیم به قرآن مراجعه کنیم، باید مراجعه کنیم به تفسیری که ائمه از آیات قرآن برای ما بیان میکنند، یعنی به روایات. و همین دلیل من بارها گفتم تو وسائل، صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه کتاب فقه نوشته نه کتاب حدیث. البته بعضی جاها مثل اینجا بحثایی رو که شبه اصولی است، حالا در واقع یا اصولی است رو هم مطرح کرده، ولی کتابش کتاب حدیث نیست، کتاب فقه. اون عنوانی که در باب آورده فتواشه، مثل اینجا جایز نیست استنباط احکام نظری از ظواهر قرآن مگر بعد از شناخت تفسیر اون ظواهر از ناحیه ائمه، فتواشو گفته. ذیلش دلیل فتوا، صاحب وسائل چون اخباریه عقل رو که اصلا حجت نمیدونه میذاره کنار، اجماع رو هم به عنوان یک دلیل قبول نداره، میگه این کاشف سنته، ظواهر قرآنی رو هم حجت نمیدونه اینم میذاره کنار، میمونه چی؟ از کتاب و سنت و عقل و اجماع فقط سنت میمونه. و همین دلیل وسائل اومده ادله فتواشو ذکر کرده صاحب وسائل، دلیل فتواش فقط روایات، هیچی غیر روایت نیست، نه قرآن اشاره میکنه نه عقل نه اجماع، رو اونا رو معتبر نمیتونه. اینجا هم به شکل یک مسئله فقهی مطرح کرده، گفته جایز نیست استنباط احکام نظری از ظواهر قرآن مگر بعد از شناخت اون ظواهر، شناخت تفسیر اون ظواهر از ناحیه ائمه. تو این باب 81 روایت صاحب وسائل نقل کرده، 81 روایت. میدونید خیلی از بابای وسائل 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا روایت داره، بعضی بابا یه دونه روایت داره، ولی بابی که 81 روایت توش باشه خیلی کمه. یعنی مثلا من اصلا یادم نمیاد باب دیگری تو وسائل که اینقدر حدیث توش نقل کرده باشه. تازه این احادیث رو همه رو تقطیع کرده، یعنی خیلی کوتاه کرده، احادیث خیلی طولانی هم هست هر کدوم از این احادیث که نقل کرده. این احادیث در واقع مستندات اخباری هاست بر این ادعا که آقا ظواهر قرآن برای غیر اهل بیت علیهم السلام حجت نیست، این حرف اخباری هاست. من البته برخی از این روایات رو اشاره کردم توی این اسلایدا، توی جزوه اصلا نیاوردیم، فقط اشاره کردیم و چون مفصله خیلی زیاده، خودش یه رساله است، اگر بخوایم روایات رو بیاریم و توضیح بدیم یه کتاب میشه. از جملهش حالا من یه دونه روایت، یه نمونه از این روایتی که اول بابه میخونم و یه روایت دیگری که حالا روایت نمیدونم 25 بابه شاید اونم بخونم. اولین روایت باب روایتی است از منصور ابن حازم که به امام صادق علیه السلام عرض می کند که با این روایت مفصله، مرحوم صاحب وسائل این رو تقطیع کرده. یک قسمتش اینه که میگه قلت للناس، مقصود از ناس تو اینجور ادبیات نه اینکه عوام کل انعام کوچه بازار، مقصود اونهایی است که ولایت رو قبول نداشتن. همون اصطلاحی که ما در بین خودمون داریم میگیم عامه، عامه یعنی توده مردم، چون اکثریت مردم خب ولایت رو قبول نداشتن، این تعابیر ناس عامه در عبارات ما برای اشاره به اونهاست. قلت للناس، مردم، مردم نه حالا مردم بی سواد، مردم یعنی اون مردم برای اهل علم اونها، اونایی که بفهمن این بحثا رو. الیس تعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان الحجة من الله علی خلقه؟ نمیدونید که پیغمبر حجت خدا بود بر خلقش؟ قالوا بلا، گفتن بله میدونید. قلت فهین ما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان الحجة لله علی خلقه؟ گفتن خب بعد از پیغمبر کی حجت خداست؟ قالوا القرآن، گفتن قرآن. فنظرت فی القرآن فاذا هو یخاصم به المرجع والقدری والزندیق الذی لا یؤمن به حتی یغلب الرجال بخصومته فعرفت ان القرآن لا یکون حجتا الا بقیم. منصور ابن حازم میگوید من به قرآن نگاه کردم، فنظرت فی القرآن، بعد دیدم که افراد مختلفی با دیدگاه‌های متفاوت، مرجئه، قدریه، زنادقه، همه به قرآن تمسک می‌کنند و بعد با کمک همین آیات بر خصم خودشون غالب میشن. یعنی مرجئه با همین آیات نظریه مرجئه رو ثابت می‌کنند، قدری‌ها با همین آیات نظریه قدریه رو ثابت می‌کنند، زنادقه که اصلاً لا یؤمن به، قبول ندارن قرآنو، باز به همین قرآن تمسک میکنن و دیدگاه های خودشونو ثابت میکنن. میگه وقتی دیدم این طوریه فعرفتو ان القرآن لا یکون حجتا الا بقیم. قرآن یه قیم میخواد، اینجوری نمیشه مستقیم به قرآن مراجعه کرد. فما قال فیه من شیء کان حقا تا فاشهد، گفت من شهادت میدم که ان علی علیه الصلاه و السلام کان قیم القرآن و کانت طاعته مفترضه و کانت الحجه علی الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد که همه اینا رو میگه، بعد میگه ما قال فی القرآن فهو حق، بعد همه اینا حضرت اون آخرش میفرماد رحمک الله، یعنی خدا رحمتت کنه که تو فهمیدی جایگاه علی ابن ابی طالب. خب صاحب وسائل اول باب میاره، میدونید که روایت اول باب به نظر صاحب وسائل یه بهترین روایت اون ادعاست. میخواد بگه ببینید خود این آقا منصور ابن حازم آمد به امام صادق گفت ان القرآن لا یکون حجتا، قرآن حجت نیست الا بقیم. قیم کیه؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم، علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر، یعنی اهل بیت علیه السلام. بعد حضرت هم نگفت اشتباه میکنی مرد حسابی، غلط کردی، چرا اینجوری میگی؟ حضرت هم تعریف کرد، تأیید کرد، فرمود رحمک الله، بارک الله، خدا رحمتت کنه. پس قرآن حجت نیست الا بقیمن، باید اهل بیت کنارش باشن. حالا روایات دیگه هست، من از اون روایات میگذرم. یک دونه روایت تو فقط گفتم، روایت 25 باب هم هست، اینم اشاره میکنم که قتادت ابن دعامه میاد خدمت امام باقر علیه السلام. حضرت میفرمان یا قتاده انت فقیه اهل البصره، تو فقیه اهل بصره ای؟ فقال، تواضع نشون میده، هاکذا از عموم. در جواب حضرت قتاده میگه اینجوری فکر میکنن مردم، اینجوری گمان میکنن، یعنی توازنشون میدیم، میگه بله مثلا اینا اینجوری فکر میکنن دیگه. بعد حضرت حالا میفرمان بلغنی انک تفسر القرآن، شنیدم قرآن تفسیر میکنی. قتاده گفت، قتاده گفت بله. حضرت فرمودن فان کنت تفسره بعلم فانت انت و انا اسالک. حضرت فرمودن اگر به علم تو تفسیر میکنی که خب خودت خودتی دیگه، علمت اینجاست دیگه، هر چی که داری همینی که الان هست دیگه، فانا اسالک، حالا من ازت سوال میکنم ببینم واقعا علم داری. بعد شروع میکنه ازت سوال کردن، حالا اونا رو حذف کرده صاحب وسائل. بعد که اون نمیتونه، حضرت میفرماید وای حکیا قتاده ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت و اهلکته و ان کنت قد فسرته من الرجال فقد هلکت و اهلکته. اگر از پیش خودت قرآن تفسیر میکنی هم خودت هلاک شدی هم دیگران رو هلاک کردی. اگه به حرف این مردان یعنی مردم عادی دیگه، علماء دیگه مراجعه میکنی، فقط هلکت و اهلکته، خودت هلاک شدی دیگران هم هلاک کردی. وی حکیا قتاده انما یعرف القرآن من خوطب به. قرآن رو کسی میشناسه، میفهمه، میتونه تفسیر کنه که مخاطب به قرآنه، یعنی اهل بیت، یعنی پیغمبر و جانشینان خاص پیغمبر. حالا عرض کردم این باب رو ببینید، باب 13 رو توی کتاب قضا، همون اوائل کتاب قضا که شرائط القاضی رو صاحب وسائل بحث کرده، توی ابواب شرائط القاضی اونجا باب 13 هم 81 روایت رو ذیل این عنوان جمع کرده ایشون و میگه خب این روایت داره میگه ظواهر قرآن حجت نیست، نیاز داره به این که ما به اهل بیت مراجعه کنیم. هیچ کی نمیتونه مستقیم بره به قرآن مراجعه کنه، یه معنای از قرآن استفاده کنه. باید اول بره به تفاسیر اهل بیت مراجعه کنه، اگر اونجا بیانی از قرآن داشتن اون رو به عنوان بیان قرآنی مطرح کنه. خب این حرفی است که مصدر اون ادعای اخباری ها شد که ظواهر قرآن حجت نیست و در واقع قرآن کنار گذاشته شد و پرداخته شد به سنت. خب میدونید اخباری ها این بحث رو مطرح کردن و اصولی ها به شدت در طول تاریخ با این مخالفت کردن و سعی کردن اثبات کنن ظواهر قرآن حجته، با اینکه اصولی ها هم اهل بیت رو قبول داشتن، مقام اهل بیت، علم اهل بیت به قرآن، اینا رو که منکر نبودن، سنی که نبودن اصولی ها، هرچند که اخباری ها اونا رو تکفیر میکردن. میدونید که در قائله اخباری های متأخر ما تا مرز تکفیر اهل تا مرز تکفیر اصولی ها پیش رفتیم. حتی داستان هایی که نقل میکنن از صاحب وسائل بعضیش اینه دیگه، مثلا اینا کتاب های اصولی رو و نویسندگان اصولی رو و کسانی که طلبه هایی که درس اصول میخوندن و اینا رو فاسق و فاجر و کافر و کتاب ها رو کتاب های به اصطلاح زلال میدونستن که نقل میکنن. مثلا صاحب وسائل یه طلبه آمد، خب صاحب وسائل میدونید که قاضی بود، قاضی منطقه خراسان بود، چون یه داستانی داره با شاه عباس صفوی که اون داستان باعث شد که بره ایشون قاضی بشه. اولین باری که وارد مجلس، حالا اینو بگیم آخر جلسه، میدونید اولین باری که صاحب وسائل وارد مجلس شاه عباس میشه، ناشناخته بوده، یه عالمی بوده از لبنان اومده بوده، کس نمیشناختتش، میره بالای مجلس میشینه نزدیک شاه عباس به فاصله یک مثلا یه متری. بعد شاه عباس میگه این شاه عباس میگه این عالم چی کله رو انداخت پایین، اومد یه سره اومد اون بالا نشست. خب خوش نمیاد مثلا این همه علمای معروف و دربار صفوی و بزرگان و اینا یارو کله رو انداخت اومد نشست. شاه عباس خواست یه بپرسید این چی اسمش، گفتن بهش میگن شیخ خور. شاه عباس خواست یه متلکی به این بندازه، گفت مل فرق یا شیخ، مل فرق بین الحر و الخر، گفت کل فرق بین انا و انت. شاه عباس دید اوه این عجب زبانی هم داره، گفت آقا اینه بفرستید خراسان، قاضی منطقه خراسان بشه که دور باشه از ما، این طرف ها پیداش داشه. این رو فرستادن قاضی منطقه خراسان. بعد میدونید صاحب وسائل قبرش هم لابد رفتید دیگه، حرم امام رضا علیه السلام تو همونجا دفنه و زیارتگاه هم صاحب وسائل اونجا بوده، قاضی بوده. نقل میکنن یه طلبه میاد پیش ایشون شهادت میده سر یه بحث قضایی. بعدن یکی میاد در گوش صاحب وسائل میگه این طلبه زبدت الاصول شیخ بهایی رو داره میخونه ها. صاحب وسائل به استناد اینکه این زبدت الاصول میخونه شهادت رو رد میکنه، یه این صلاحیت شهادت رو، شرایط شاهد رو نداره. نقل میکنن، عرض کردم حالا ممکنه دیگه اینا بعضیاش داستان دیگه، حالا معلوم نیست چقدر، ولی در دوره اخباری ها که اون دوره غلبه، یک دوره اینها خیلی قدرت پیدا کردن در حوزه شیعه، و مراجع شیعه شدن بزرگان اخباری، مثلا اینو به مرجعیت شیعه رسیدن. خب اینا خیلی اثرم بر اصولی ها تنگ کردن. تو تاریخ علم اصول گفتم که حتی بعضی از اصولی ها واقعا دیگه به تقیه افتادن. ما علمای اصولی تو این دوره داریم که یه کتاب نوشته اوائلش به یه سبکه، اواخرش به یه سبکه، یعنی فضا اینقدر بسته بوده نمیتونسته نظراتشو بگه، اوائلش یه جوری گفته، بعد یه جایی که رسیده دیگه کم فضا باز شده تغییر داده حرفاشون، معلوم میشه که این اصولیه بابا، اخباری نیست اصلا. علارغم این همه فشارهایی که اخباری ها داشتن، بالاخره اصولی ها این بحثو نپذیرفتن. اصولی ها چجوری این روایاتو تفسیر میکنن؟ من قبلا تو تاریخ علم اصول گفتم، اصولی ها میگن ما قبول داریم مرجعیت اهل بیت رو در قرآن، در فهم قرآن، اما این به معنای نفی حجیت ظواهر قرآنی نیست. ظواهر قرآن حجت، هرچند کلام اهل بیت علیهم السلام مفسر قرآنه، میتونه مقید قرآن باشه، میتونه مخصص قرآن باشه، این رو ما قبول داریم، ولی این به معنای نفی حجیت ظواهر قرآنی نیست. این بحث یک کمی باقی مون، فردا انشالله تکمیل کنیم، این مبنا رو تمام کنیم انشالله تا به مبنای بعدی برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.